بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس، جلسه 47، مفهوم الحصر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد. بلغ الدعاء من الان الى قيام يوم الدين. یکی دیگه از راه‌های بیان حصر تعریف مبتدا به لام الجنسه. من پیش از اینکه اینو بگم تو زبان خودم، تو زبان فارسی مثالی بزنم براتون. دیدی میگی مرد زیده. دیدی درست می‌زنم؟ مرد زیده. این مثل که تو زبان عربی بگیم الرجل زیدون، الرجل. وقتی اینو الف و لام بهش میدیم، خب الفام جنس بهش میدیم، این معنیش اینه که همه مرد خلاصه شده توی زید. انگار ما وقتی میگیم همه مرد رو مبتدا قرار میدیم، زید اینجا رو جا هست. وقتی همه مرد رو چکار میکنیم، میایم توی قرار میدیم، در زید خلاصه میکنیم، این معنیش حصر دیگه، درسته؟ پس زودی یاد گرفتید. ببین با همین مثال چقدر راحت یاد گرفتید. همه مرد، این مرد که میگم یعنی همه مرد زیده. خب همه مرد و زید باشن یعنی چی؟ یعنی انگار شما مرد و منحصر کردی در کی؟ در زید. اگر اینجور گفتیم پس معنیش اینه که انگار امر دیگه، مثلا امر چیه؟ مرد نیست. البته این خاصیت بلاغی داشت، خب با من باش، خاصیت بلاغی داشت، اما ممکنه این وقتی خاصیت فقهی داشته باشه یه همچین حالتی. الطلاق نه، طلاق اینجوری انگار ما تو فارسی میگیم طلاق، با یه خورده تاکید میکنیم، تو عربی میگیم الطلاق معرف بر فلان جنس میکنیم. به یاد من اخسر به ساق، کسی که ساق دستشه، یعنی در حقیقت پایزن دستشه، منظور اینه که چیزه، خود من شما کنم شوهرش منظورشه. پس معنیش اینه که فقط شوهر میتونه طلاق بده. این چه حصر؟ پس معنیش اینه که غیر شوهر نمیتونه طلاق بده. پدر زن نمیتونه طلاق بده. برادر زن نمیتونه طلاق بده. درست شد؟ دقت کردید؟ پدر شوهر نمیتونه طلاق بده. اینجوری. خیلی راحت حل شد. یعنی در حقیقت وقتی که ما میایم این ماهیت رو، ماهیت طلاق رو نگاه میکنیم، بعد اینو خبری براش بیاریم که اخص از این ماهیت بزرگ است، از این ماهیت و طبیعت کلیه است، یه خبر اخص میاریم. الرجل زیدون، زید خوب اخص الرجله، ولی وقتی این کار میکنیم حس لازم میاد. پس دو تا در حقیقت علت داشته، با هم دیگه این دو تا علت جمع میکنیم میشه حصر. یک، الفلام چی بیاد؟ جنس و ماهیت بیاد برای مبتدا. دو، خبر اخص باشه. تمام شد. سوم، تعریف المبتدا به لام الجنس. لو کان المبتدا معرفا، اگر مبتدا معرف باشه و ظاهرا فی الجنس معرف باشه، یک، اما چه معرفه ای؟ اونم معرف چیز ظاهره در جنس هم باشه، مثلا الف لامش جنس باشه، و خبره اخص، خبرش هم اخص باشه. با این دوتا عامل با هم دیگه ضمن میکنین، فقط یقال به دلالت علی حصر المبتدا فی الخبر، میگن حصر میشود مبتدا در خبر، مبتدا رو در خبر حصر میکنین، حصر مبتدا در خبر. محصور چیه؟ مبتدا. محصور فیه چیه؟ خبر. که قوله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الطلاق به ید من اخذ به ساق، درسته؟ طلاق، این الف لام چی بهش بدیم؟ جنس دادیم، یعنی اگه این جنس طلاق با این همه ببین یال و کوپال زیاد بهش میدیم، کلش میکنیم، بعد کل اینو به اخص رو برش هم میکنیم. خب پس معنیش اینه که تمام اینو به اخص خواستیم بدیم، مختص به او کنیم. به ید من اخذ به ساق، من اخذ به ساق یعنی چی؟ یعنی زوج. و لعل وجه الحصر ان اعتبارت، وجه حصر چیه؟ این توجیه کنیم توجیهش چیه؟ برای چی این حس رو به ما میده؟ ان اعتبار المبتدا، اینکه شما مبتدا رو اعتبار میکنی کل المعنا او ماهیته به دلالت لام الجنس، همه معنا رو خلاصه میکنی تو مبتدا، یا همه ماهیت رو مبتدا قرار میدی. او ماهیته، ماهیته یعنی ماهیت معنا، کل معنا به دلالت لام الجنس، با دلالت لام الجنس این کارو میکنی. رسول مفتراز اتحادهی مع الخبر، بعدم فرض میکنی، مفتراز افتراز یعنی فرض کردن، فرض میکنی اتحادهی، اتحادهی یعنی اتحاد اون مبتدا مع الخبر را، روز اتحادهی مع الخبر، یعنی یک کلی رو میایی با یک فرد مساوی قرار میدهی. این یعنی چی؟ خودت بگو یعنی چی دیگه داداشی؟ اگه بودم همه انسان ها زید است، معناش این است که دیگه انسانی باقی نمونه جز زید؟ چقدر قشنگ، همه مردا زید است، معناش اینه که دیگه مردی باقی نمونه جز زید. این وجه حصرش اینه. این وقتی این کار رو میکنین یک شفو این عرض کنم اعتبار مبتدا و افتراز اتحادش با خبر، انه لیس هناک شیء آخر، دیگه چیزی دیگه باقی نمونه. کاسه رو لیسیدیم، همه رو گذاشتیم کنار، فقط خلاصه کردیم در زید. درست؟ یتحقق فیه المبتدا، که مبتدا در اون محقق میشه. و هادا معنا حصر المبتدا فی الخبر، معنی حصر المبتدا در خبر همینه. متول اگه میخوندی اینا قشنگ اونجا بیان شده بود. چقدر جالب. این با توادر، با توادر که میفهمیم، ولی توجیه هم کردیم برای شما که این توادرمونو در حقیقت معللش هم کردیم. چجوری معلل شد این وجه که میگیم؟ عرض کنم که البته خب اگه کسی تأمل بکنه تو این عبارات ها اینه یقال گفتیم، یعنی من میشه که یه مناقشاتی تو مسئله هست، ولی بالاخره فعلا تا اینجا همینه که گفتیم. پس همه رو وقتی خلاصه میکنم درست شد؟ مثل میگم امت زید هست، پس من میشه که دیگه ما امت غیر زید نداریم، من از چیز دیگه هست شد بدون آخر فرم. خیلی بریم سراغ آخرین راهمون. آخرین راهمون تقدیم ما حق و تأخیره. شنیدید دیگه تقدیم از سیوتی که میخوندید یادتونه اونجا بود، بعد تو بلاغت هم خوندید تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر. یه وقت میگم که ضربت و زیدن، زید و زدن، معنیش نیست که امر رو نزدن، اما یه وقت میگم زیدن ضربت و زید و زدن، یعنی کس دیگه رو بگو نزدن. این بهش میگم چی؟ میگم تقدیم ماحق و تأخیر. البته یه نکته‌ای که وجود داره این است که این تقدیم و حق و تأخیر وضعاً نیست، تبادل نداره. یا خب ممکن میخوام تأکید کنم، ممکن من زید رو زدم با تأکید، حذف نمیخواستم برسونم. درست شد؟ خیلی وقتا هستش که آدم غرض دیگه ای داره. مثلا میدین چجوریه؟ میگم زیدن رأیتو، زید رو دیدم، نه اینکه کسی دیگه رو ندیدم، چون خیلی جالب بوده که آدم زید رو ببینه. گاهی موقع تقدیم ها به خاطر چیه؟ گاهی موقع تقدیم ها به خاطر تحبیبه. دوستش داشتم، دوستش رو اسمش هم اول بیارم، زیدن رأیتو. یه وقت تقدیم به خاطر تعظیمه، زیدن رأیتو، یعنی بزرگش کنم، نه اینکه امرو نیدم، هم زیدو بزرگش بکنم. تقدیم و تأخیر همیشه به خاطر حذف نیست، لذا ما میگیم وضعی نیست، اما در خیلی از احیان اینجوری هست. بعد یه مثال زنیم، این مثال خیلی شیرینه، مثال خیلی شیرینیه. چیه مثال خیلی شیرینیه؟ حالا ببین چرا شیرینه. یک مثال شیرین شنیدید؟ این روایت رو نبویه، اقرار و غلا حلا انفسهم جاهز. درست شنیدید این روایت رو؟ اقرار و غلا حلا انفسهم سش خود اقرار و غلا حلا انفسهم جاهز. ببینید بچه در اینجا دو تا ترکیب کردن علا انفسهم را. بعضیا این علا انفسهم را، حواستون هست، این علا انفسهم را متعلق به جایزون گرفتن. بعضی ها علا انفسهم را متعلق به اقرار گرفتن. متعلق گیری خیلی قشنگه. باب سوم مقنی چقدر جالبه. خب یعنی چی؟ یعنی اونایی که گرفتن اقرار اغلا علا انفسهم، اقرار بکنی بر نفست جایزه. درست شد؟ من چی نکته؟ اگر به علا انفسهم گرفتی ناکن اگر این باشه میشه مفهوم وصف، چون علا انفسهم میشه جار و مجرور. اومده میگه اقرار اغلا بر انفسشون جایزه بکنی، اما اگر گرفتیم بر جایز میشه مفهوم حصر. اینجوری میشه اقرار العقلا جایزون علا انفسهم، ولی چون مقدمش کردیم یعنی جایز است فقط بر خودشون، یعنی برای دیگری علیه دیگری اقرار میکنم، اقرار کنم بگم آقا من اقرار میکنم که شما 200 تومن به من بده کاری. یعنی آقا جون تو برای دیگری که نمیتونی اقرار کنی که، تو بیا اقرار کن بگو من 200 تومن به شما بده کارم، نگو من اقرار میکنم شما به من بده کاری. این میشه علا غیر. تو اگه علا نفس باشه اقرارت نافذه. وقتی اینو متعلق بگیریم به جایز، درست شد؟ متعلق بگیریم به جایز اینجور میشه اقرار العقلا جایز علا انفسهم. ولی علا انفسهم رو تقدیم ما حق و تأخیر کردیم، یعنی این جاش این بر بود، جایز علا انفسهم آوردین این بر که حصر رو نشون میده، یعنی فقط بر خودشون جایز است. اما اگر نه اومدیم به اقرار گرفتیم میشه اقرار اغلا علا انفسهم، جایز دیگه مقید نیست، میشه مفهوم وصف که مفهوم وصف رو نپذیرفتیم. به همین دلیله تو کتاب نگاه بکنید، برای اینکه ما می‌خواستیم شاهد بیاریم برای مفهوم وصف، ببینید یه بار بخونید ببینید چه نکته‌ای جلب نظر میکنه. اقرار اغلا علا انفسهم جایز، بگو چه نکته‌ای جلب نظر میکنه، زود دست بالا کن بگو. آها ویرگول. بعدت چی قرار گرفته؟ بعد اقرار العقلا قرار گرفت که علا انفسهم رو بندازه چی؟ بندازه سمت جائز که تقدیم و حق و تأخیر بشه. یعنی اینجا ویرگول رو اینجا گذاشتیم، اینجا گذاشتیم ویرگول رو، نیمدیم اینجا ویرگول بذاریم قبل جائز رو بذاریم. دقت کردی چی شد؟ برو خوش رو. مورد خبری که میگیم تعریف المبتدا رو میگی؟ تعریف المبتدا رو با اون حکمته که گفتم وجه بقید هم گفتیم و قد یقال دیگه. اگه دقت کردید در حقیقت از توش مناقشه به وجود میاد، وجهش هم گفتیم. تقدیم محق و تأخیر، تقدیم آن چیزی که حق آن چیز تأخیر است. بل حق و ان تقدیم ما حق و تأخیر لا یدل علی الحصر وضعاً. ببینید دقت کنید وضعاً دلالت نمی کنه، الا انه یفیده عرفاً فی کثیر من الاحیان، مثل ایاک نستعین ایاک نعبود، یادتونه اونجا افاده حصر میکنه. کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اقرار العقلاء ویرگول علا انفسهم جائز. ببینید اینجوری خوندم اقرار العقلاء علا انفسهم جائز. این یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم، اقرار العقلاء علا انفسهم جائز. درست کرد؟ ما اینجوری نخوندیمش، گفتیم اقرار العقلاء جواب دهن قورت میدیم علا انفسهم جائز. این علا انفسهم جائز متعلق جائز باشد که بشه مفهوم حصر. چقدر قشنگی آدم لذت داره وقتی که با این قواعد میتونید حالا استظهار از ادله کنید. بناهن علا ان الجاره متعلقون به جائز لا به اقرار. بنابراین چرا؟ چون اگه متعلق به اقرار باشه میشه مفهوم وصف. فیفید ان اقرار العقلاء افاده میکنه که اقراء اغلا حصر رو انداختیم این بر انما جائزون علا انفسهم لا علا غیرهم. جائز یعنی نافذ، جائز یعنی نافذ، جائز یعنی نافذ، این نافذ است بر خودشان نه بر غیر خودشان. این هم تمام شد در مورد مفهوم حصر. یه بار دیگه تذکر بدم دیگه، ما اگر حصر جایی ثابت میشد شکی در وجود مفهوم نداشتیم، انما کلام در این که داله بر حصر چه چیزی باشد. بریم سراغ یک مفهوم دیگری به نام مفهوم عدد. مفهوم عدد، خدمت شما عرض بکنم که گاهی موقع در خطاب شارع عدد ذکر میشه که کم هم نیست. 33 بار بگو الله، 34 بار بگو الله اکبر مثلا، 33 بار بگو سبحان الله، 33 بار بگو الحمدلله. دیدید؟ تسبیحات اربع رو 3 بار بگو مثلا، کم نیست. آیا عدد مفهوم داره؟ اینه اگه گفتن 3 بار بگو معنیش اینه که 4 بار واجب نیست مطلقا، به نفع اینکه اندفاع سنقل حکم بشه. جوابش اینه که اگر مقام تهدید باشه که هیچی بحثی نداریم، اگه مقام تهدید نباشه نه، 3 بار بگو، 3 بار بگو، بیشتر چی؟ حرف نزده، اثباتش نفی معادا نمی کنن. البته در بسیاری از مواقع شارع ما در مقام تهدید بگید هست، ولی ما بحثمون سر تهدید نیست. مطلب تمام شد. محققین هم نظرشون منصوب به محققین هم همین است که میگن عدد مفهوم ندارد. اینو بخونین، یه تذکری از خارج میخوام بهتون بدم. مفهوم العدد، لا اشکال فی ان ذکر العدد فی الخطاب، ذکر عدد در خطاب، لو کان فی مقام بیان الحد و تهدید کما و کذالک فی کثیر من الاخبار، اگر در مقام حد باشه، حد حکم رو میخوان مشخص بکنن، تهدید حکم میخوان مشخص بکنن به نفع سنخل حکمی، کما و کذالک فی کثیر من الاخبار، کما که در بسیار از اخبار این چنین است، فلقل مفهوم، این مفهوم دارد، الا انه خارجون عن محل النزاع. ما در امور پنجگانه، امر اول گفتیم که بحث ما در فرضی است که قرینه‌ای در کار نیست و این از محل نزاع خارج است، حیث انه مفهوم بالقرینه الخاصه، این مفهوم است با قرینه خاص. قرینه خاصش چی بوده؟ مقام تهدید. یه چیزی بگم براتون، این مؤلف این کتاب چرا اول اینجا یهویی اومد قرینه رو مطرح کرد؟ تو جاهای دیگه قرینه رو میذاش آخر سر میگفت، ولی اینجا اومد اول مطرح کرد. یادتونه دیگه مثلا فرض کنید توی مفهوم غایت، حواست هست؟ توی مفهوم غایت صفحه 137 گفت و بل جمله انهو لولا قرینه تهدید و مقامه، درسته؟ آخرش مطرح کرد. در مفهوم وصف، درست شد؟ صفحه 132 آخرش گفت به قرینه مقام تهدید، درسته؟ چرا مؤلف کتاب اینجا عدد رو که ذکر هم اول کار اومد مسئله رو گفتش که اگه قرینه باشه که محل بحث ما نیست؟ خب اینم عذب میگفت عدد مفهوم ندارد مگر اینکه چیکار کنه؟ مگر اینکه قرینه داشته باشه. علتش چیه؟ احسنت، به خاطر هم نکته کما و کذالک که فی کثیر من الاخباره، چون ذهن مخاطب معنوسه با این مطلب. چون معمولا اینجوریه وقتی شارع عدد میگه در مقام چیه؟ در مقام تهدید، غالبا اینجوریه دیگه. خب به خاطر همینه که بیشتر از وصف و بیشتر از وصف، حتی شاید بیشتر از قاید مفهوم درش واضح باشه. ما اول اینو گفتیم که بگیم ما درکت میکنیم که تو اگر اینجا احساس مفهومیت میکنی به خاطر مقام قرینه تهدید، این درکت که کردن بچکار کردیم بعد حالا بگیم خیلی خب، حالا اینو بذار کنار، بحث ما این نیست. تو امر اول گفتیم که تو امر اول چی بود؟ که گفتیم قرینه ای وجود نداشته باشه بر وجود مفهوم. حالا بیا با هم دیگه بحث بکنیم. و اما اذا خلی عنها، خلی عنها یعنی خطاب خالی بشود از چی؟ قرینه. خطاب خالی بشود از قرینه، عنها یعنی از قرینه، فالحق انه لا مفهوم له، حق این است که لا مفهوم له، مفهومی نیست برای عدد. کما هو المنسوب الى المحققین، منسوب محققین هم همین است. بل نقل وفاق اصحابنا علیه، بلکه نقل شده وفاق یعنی اتفاق، اتفاق اصحاب ما بر اون. و ذالک لعدم ظهوره فیه، عدم ظهوره یعنی عدم ظهور عدد فیه در مفهوم. گفتم یه نکته میخوام از خارج براتون بگم، اون چیه؟ خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. بعضیا در مقام مفهوم عدد رو که میخوان بحث بکنن، میگن به نسبت به زیاده، نسبت به نقیصه. نسبت به زیاده، یعنی من که میگفتم سه بار بگو الله اکبر، درست شد؟ یعنی چهار بار دیگه نمیخواد بگی الله اکبر، این میشه نسبت به زیاده. بعد گفتن که نسبت به نقیصه مفهوم نداره، فقط نسبت به زیاده مفهوم داره. یعنی برای اینه که بگی چهار تا نیست بیا بیان بحث بکن، نسبت به نقیصه نه، بگیم دو تا نیست نه، فکر کردن نسبت به نقیصه مفهوم ثابته. جوابش اینه که نسبت به نقیصه خود خطاب داره بهت میگه سه تا، یعنی معنیش اینه که یک و دو رو باید بیاری. این اصلا به منطوقش ثابت میشه یک و دو، چون که در مورد یک و دو داره نظر میده، چون در مورد یک و دو خود منطوق داره نظر میده، میگه سه تا یعنی یکیش واجبه، دو تاش واجبه، سه تاش هم واجبه، دیگه اصلا موضوع نداریم برای اینکه چیکار کنیم، بس مفهوم نسبت به نقیصه بگیریم. لذا این تفصیلی که بعضی دارن میگن، میگن که نسبت به زیاده یا نسبت به نقیصه، نسبت به نقیصه که تحت منطوق میآید، که وقتی میگه سه تا یعنی یک رو بیار، دو رو بیار، سه رو بیار. خیلی دقیقه. خب بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی چیه؟ مسئله مفهوم لقب. آقا این لقب یکی از مشکلاتش تو کتاب‌های اصولی اینه که تو کتاب اصولی مبتدئین اصلا تعریفش معلوم نیست. خیلی خلاصه تو یک کلمه تعریفش بگیم، لقب یعنی رکن کلام، تمام. متا حالا چیزایی که داشتیم میخوندیم چی بود؟ قید کلام بود. میشه یه لحظه زحمت بکشید صفحه 121 سه خط مونده به آخر نگاه بکنید، بلکه چهار خط مونده. سمعن الاصولیین بحث و انثبوت المفهوم للقیود الراجع فی الخطابات. یادتونه؟ دیدید؟ قیود گفتیم چی؟ الشرط و البس و القایت و الاستثناء و العدد، که همه اینا الحمدلله بحث شد. و الحق بهی، ملحق شد به اینها مفهوم اللقب. چرا الحقه گفته شد اینجا عزیزم؟ چون که رکن بود، قید نبود. رکن بود، قید نبود. زیدان قائمون، هم زید لقبه هم قائم لقبه، چون زید مبتدا قائمش خبر. یه چیزی برات بگم اینم دقت کنی جالبه، شیخ انصاری رحمت الله علیه ازش به دست میاد که فعل متعدی مفعول برای فعل متعدی رو رکن میدونه. ضرب زیدون امرن، ضرب رکنه زیدون، رکنه امرن هم رکنه. راحتمون کردی، فهمیدیم لقب یعنی چی. ارکان کلام به حسب اون فعلی که میخواد اینجا بیاد. حالا اگر مثلا جمله اسمی هست رکنش چیه؟ مبتدا و خبر. اگر جمله فعلی هست لازمه فعل و فاعله، اگر متعدی فعل و فاعل و مفعول. این لقبه، این همون چیزیه که تو منطق زیاد میخوندید، میگفتید اثبات شی نفی معادل نمیکنه، دیگه فرد شاه فردش اینجاست، میگم زید آمد معنیش این امر نیومد. اگه گفتم آمد زید، درست معنیش نیست که زید کار دیگه ای نکرد، فقط آمده. نه، میتونه مثلا ملق هم زده باشه، میتونه دم باشه، درست شد، میتونه کتاب هم خونده باشه، اثباتش این نفی معادل نمیکنه. لقب و اصلا از میان ماها، از اصحاب ما بچه ها هیچ کسی به قائل به مفهومش نیست. همه بحث کردن ولی همه تذکر دادن گفتن که مفهوم نداره، یعنی انتفاعش موجب انتفاع سنخ الحکم بگید نمیشه. خب اینو بخونیم، اون یه خط آخر، اون نعم آخر رو میخوام بذارم اینو خلاصه براش یه فصل خوشگل باز کنیم، بعد اینکه تطبیق کردیم اون نعمه رو بخونیم. اون حیفه الان تو خارجش بگم. مفهوم اللقب، لیس المراد من اللقب هنا معناه المصطلح في علم النحو، مراد ما از لقب در اینجا اون معنای علم نحو نیست. تو علم نحو یادتون میگفتید اسم خاصی بود، سه جور بود، یا علم بود، یا کنیه بود، یا لقب بود، درسته؟ یادتونه ما داریم میگیم این لقبی که ما اینجا میگیم لقب نحوی نیست، که چیه؟ المشعر بالمدح او الذم، مشعر بالمدح و ذمه، چون لقب در علم نحو که میگن آن چیزی که مشعر به مدح و ذمه، نه منظورمون نیست، بله هو مصطلح اصولی، این یک اصطلاح اصولی است، یراد بهی کل اسم یکون رکنا من ارکان الکلام کل مبتدع و الفاعل. حاشیه شماره 3 قشنگه که شیخ انصاری مفعول رو هم آورده کنار، اونجا که مفعول رو آورده گفته کل فاعل و المفعول، کنار مفعول بنویسید برای فعل متعدی مفعول رکن قید نیست. یا رب کل مبتدع و الفاعل ولا اشکاله ولا خلافه. بچه وقتی میگن لا اشکال و میگم لا خلاف، معنیش اینه که لا اشکال از جهت قواعد و لا خلاف از جهت اقوال، لا اشکال از جهت قواعد، لا خلاف از جهت اقوال، بین اصحابنا و لا خلاف بین اصحابنا فی عدم ثبوت المفهوم المخالف للقب. آقا جان مفهوم مخالف برای لقب ثابت نیست، بل قیل به خروج لقب عن بحث المفاهیم، گوش بکنید، بلکه برخیا این قیله کی بوده، قائل که انیس المجتهدین، انیس المجتهدین کیست؟ ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی، ملا مهدی شاگردان وحید بهبهانی است، او اصلا گفته آقا لقب از بس مفاهیم بذاریم بیرون. میدونی چرا؟ خودت باید بگی چراها. به خاطر اینه که در امور پنجگانه امر دوم این بود چیزی که وقتی باید جوری باشد که وقتی منتفی میشود کلام کلن منتفی نشه، موضوع بماند، وقتی میگم رکن کلام بره دیگه چیزی نمیمونه که، گفت زن بچنه میش کنار. لذا اونجا گفتیم صفحه 100 چند بود؟ 22 بود؟ صفحه 121 گفتیم و الحق به ها، الحاق شده بهش، چون وقتی لقب بره که دیگه چیزی نمیمونه، زیدون قامه دیگه، زید رفت هیچی نمون، زیدون نسبت قامش هم شد، زیدون بمونه قامه بره دیگه چیزی نمیمونه، قرارشه یه چیزی بمونه، یک موضوعی بمونه و جمله ما باقی بمونه که بتونیم ازش بحث بکنیم از انتفاع حکم اندل انتفاع. و ذالک چرا گفتن خارج است؟ لأن اللقب لب انتفاع اگر منتفی بشود اختل الکلام رأسن، کلام رأسن مختل میشود، فلا یبقون شیعون حتی یبحث فی عن ثبوت الحکم، این شیعون کنایه از قضیه است، اصلا قضیه‌ای باقی نمیماند تا ما از ثبوت حکم بخوایم ازش بحث بکنیم، حتی یبحث فیه عن ثبوت الحکم و عدمه، عدم این عدم ثبوت حکم. خب تا اینجا گفتیم، میخوام این نعمه رو توضیح بدیم براتون. آقا چقدر مسلمه بین اصحاب، گوش کن، چقدر مسلمه بین اصحاب که لقب مفهوم نداره؟ خیلی، لا اشکال ولا خلاف. اما این نعمی که میخوام براتون بگم، این نعم خیلی جالب، لقب در کلمات فقها، در کلمات فقها ادعای اجماع شده که مفهوم داره، نه در روایاتا، نه در آیاتا، در کلمات فقها چندین عرض کنم فقیه شاید داشته باشیم که تصریح به این مسئله کردن، از جمله سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه، از جمله صاحب جواهر تصریح کردن، گفتن وقتی فقیه یه لقبی رو به کار میبره مفهوم داره. خدا میدونه این خط چقدر برای فهمیدن شرلوم مکاسب نیازه، بدونید این خط رو، بدونید معناش چیه؟ دیدید مسئله گوا، میخوام ساده کنم براتون، مسئله گوا اونا که خیلی خوب مسئله بلدن بگن، یه وقتایی مثلا میپرسی میگی آقا اشکال داره مثلا ما فرض کنید که چیز آب دهنمونو که بعد از اینکه فکر ترشی میکنیم قورت بدیم، درسته؟ آب دهنمو قورت بدیم اشکال داره؟ درسته اگه روزه باشیم؟ مسئله گو میگه که نه اشکال نداره. تو رساله خوردن آشامیدن که اومده، درسته؟ مثلا گفتن خوردن آشامیدن، این خوردن آشامیدن نیست مثلا فرض کنیم. درسته که ما میخوریم موقع از گلو میخوریم مثلا. یا مثلا گفته که اگر لقمه ای به دهان بگذارد، اینجوری مثلا فرض کنیم، اگر لقمه ای به دهان بذارد قورت بده، سنگی را قورت بدهد، خب میگیم آقا گفته لقمه رو قورت بدهد، سنگ رو قورت بدهد، نگفته آب دهن رو قورت بدهد. مگه لقب مفهوم داره؟ میگن نه خیر، تو کلام مفاهیم مفهوم داره. چون گفته لقمه، چون گفته سنگ، این شامل چی نمیشه؟ آب دهن نمیشه. بگیم مثلا فرض کنید خیار حیوان برای مشتریه، مشتری رو ذکر میکنن. خب برای مشتری گفته، مشتری 3 روز خیار حیوان داره. میگم اینو فقیه گفته. فقیه وقتی میگه مشتری معنیش اینه که برای بایه نیست. یعنی اون قرینه تهدیده بود، یادتونه اون قرینه تهدید تو کلامات فقها جدیه، در مورد لقب هم حتی اجرا میشود. به همین دلیله که خیلی از فقها میبینید کلام همو که میخونن، درست شد؟ میگم ببینید فلانی گفته که مشتری 3 روز خیار حیوان داره، بایه رو نگفته، پس معنیش اینه که نظرش این بوده که بایه نیست. آقا چرا همچین استفاده میکنی؟ استفادهش نفع معادا نمیکنه. میگن نه، فقیه در مقام تهدید بوده. این نعم خیلی مهمه. نعم لو دلت القرینه که فرض مقام تهدید علا ثبوت المفهوم لهو. به می دوره مسئله مقام تهدید رو دوباره آخر سر آوردیم. فلا بحث فیه، بحثی در ثبوت مفهوم نیست. بذالکه کلقب فی عبارات الفقها، مانند ذالکه یعنی چی؟ یعنی مقام تهدید باشه، مانند لقب در عبارات فقها. فانه دو یل اجماع علا ثبوته فیها، ادعای اجماع شده بر ثبوت مفهوم فیها. فیها یعنی در کجا؟ فیها یعنی در عبارات فقها. احسنتم. حاشیه هم بخونید بد نیست. اللهم صل علی محمد.